سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از شبکه خبری فارسی زبان صدای آمریکا نشسته اید. در تهران عباس پالیزدار بازداشت و روانه زندان شد. وی در افشاگری های خود خبر از حیف و میل صدها میلیارد تومان از بیت المال توسط برخی از چهرهای سرشناس حکومت اسلامی انقلابی ایران داده بود. علی اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندان او، آیت الله امامی کاشانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله طبسی و آیت الله خزعلی از جمله کسانی هستند که به گفته آقای پالیزدار صدها میلیارد تومان از درآمدهای ملی ایران را به حسابهای شخصی خود منتقل کردند. آقای پالیزدار گفته بود به زودی اسناد و مدارک مربوطه در ارتباط با فساد مالی در دستگاه قضایی و برخی دیگر از نهادهای جمهوری اسلامی را منتشر خواهد کرد. وی قوه قضاییه در جمهوری اسلامی را حامی اصلی فساد و دزدی از بیت المال اعلام کرد و تأکید کرده بود که در برابر شهیدان خود را مسئول می داند و نمی تواند شاهد آن باشد که به نام اسلام و دین بیت المال را غارت می کند. آقای عباس پالیزدار در دانشگاه بو علی سینای همدان اظهار داشته بود ما این همه شهید دادیم، این همه مصیبت مردم کشیدند، حالا بدون توجه به این همه فقر و مصیبت ها و مشکلاتی که مردم دارند، کسانی که مردم پشت سرشان نماز میخوانند رفتند این کارها را کردند. قوه قضایی جمهوری اسلامی نیز عباس پالیزدار را به عدم پرداخت 6 میلیارد تومان وامی ساخته که از بانک های دولتی دریافت کرده است. قوه قضایی جمهوری اسلامی توضیح نداده است که چرا تا کنون به اقدامی علیه عباس پالیزدار دست نزده بود. آیا افشاگری های عباس پالیزدار در مورد فساد مالی مسئولان جمهوری اسلامی ناشی از شدت گرفتن جنگ میان جناح‌های نظام اسلامی ایران است؟ آیا آنگونه که برخی معتقدند در تهران برآن شدند تا با قربانی ساختن برخی از مسئولان آنان را باعث نابسامانی های اقتصادی و فقر فزاینده مردم معرفی کنند، اینها و پرسش های دیگر را در میان میگذاریم با میهمانان چهارشنبه شب های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. در ادامه نگاهی خواهیم داشت بر دستاوردهای دیدار پرزیدنت بوش با رهبران اروپا در ارتباط با ایران و مردم ایران. تا لحظات دیگر. خب در روزهای اخیر از طریق برنامه‌های مختلف صدای آمریکا، برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی صدای آمریکا در جریان قرار گرفتید اون چرا که آقای عباس پالیزدار پیش از این در دانشگاه همدان فاش کرده بود و نوار ویدیو و تصویری اون به تازگی منتشر شده بود. افشاگری درباره مسئولان جمهوری اسلامی دست داشتنشون در حیف و میل بیت المال. آقای عباس پالیزدار، کیفیت صدای ایشون در ویدئویی که پخش شده چندون مناسب نیست. بخشی از اظهارات ایشون رو میبینیم و میشنویم. آقای عباس پالیزدار میگن که متوجه شدم که یک آقای اومده ایستاده با پسرش که معلول جسمی، گفت آقا من میخواهم یه مؤسسه توانبخشی بزنم که پسر من هم تو دل اون مؤسسه توانبخشی مورد حمایت قرار بگیره، دم دست خودم و خودم ساپورتش کنم اون مؤسسه رو تا 200 تا 300 تا آدم بردیم اونجا نگهداری کنن معلولها رو، پسرم هم جزو اونا باشه. گفتن باشه، خب خدا پدرت رو بیامرزه. مؤسسه رو ثبت دادن و کارش رو به ثبت داده، گفتن برای حمایت از این ما ساپورت نیاز داریم، ما نمیتونیم که از جیب خودمون که نمیتونیم خرج کنیم، پس نظام به ما باید کمک بکنه. گفت خوب چه کمکی کنم؟ فلان معدن رو، معدن دهلی، سنگ مرمر دهلی، دهبید فارس رو بدید به این مؤسسه توانبخشی. قربان، این سنگ مرمر بهترین سنگ مرمر دنیاست. این حرفاییست که آقای پالیزبان میزن، نقل قول ایشون هست، از منابع انفال جمهوری اسلامی ایران بدیم به شما. گفت بله بدهید به ما، انجام شد. و این معدن، نمیدونم، کاولون زنجان رو بدهید به ما. 4 معدن رو یک آقای از علما گرفتن که مردم پشتش نماز میخوندن. اسم ببرید آقای، این دانشجو هستن، میخوان از ایشون، اگه اجازه بدید اسم نبرم، شاید بعضیا بالاخره اسم ببرید، تکرار دانشجویان هست. بله، ایشون که عرض کردم امامی کاشان است. این اظهارات، بخشی از اظهارات آقای عباس پالیزدار هست. کیفیت صداشون بر روی نوار چندون مناسب نیست و شنیدنی نیست. بخشای دیگه از صدای ایشون رو ما خواهیم داشت، پخش خواهیم کرد تصویر ایشون رو. به لندن میریم با سلام به آقای نوریزاده.
جناب چالنگی عزیزم، آقای دکتر سازگارا و همینطور بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و به ویژه ساکنان خانه پدری.
آقای دکتر نوریزاده، امیدوارم بتونیم به سوالای زیادی داریم در زمینه این زمینه به خصوص برسیم. بنابراین من استدام از شما آقای سازگارا اینه که هرچی بیشتر بتونید اطلاعات در وقت کمی رو در اختیار بینندگان ما بذارید. آقای پالیزدار کیه؟ چرا افشا کرد؟ چرا دیر نوار ایشون منتشر شد و چرا بازداشت شد؟
حضورتو عرض کنم، آقای عباس پالیزدار یکی از همون آدم‌های ایدئالیستی است که در نوجوانی به جبهه رفت، زخم برداشت و با بسیاری از جوان‌های مثل خودش تصور کرد در از وطنش دفاع کرده، از اسلام ناب دفاع کرده، از ولایت فقیه، از امام و از آقای خامنه‌ای، حالا خامنه‌ای بعدن شد، از امام دفاع کرده و برگشته به از جبهه برگشته. طبیعتاً خیلی از اینا در جاهای مختلف جذب شدن، سپاه قدرت جذب همه رو نداشت. یه عده طبیعتاً رفتن شرکت زدن، نفت عراق و قاچاقی می آوردن می فروختن، یه عده دیگه رفتن تجهیزات جبهه رو بردن. ایشون از کسانی بود که رفت تو کار نیمه دولتی، به معنای دیگر رفت و در حاشیه مرکز تحقیقات استراتژیک و این سو آن سو در ریاست جمهوری، و به هر حال عاقبت کارش افتاد به دبیری این کمیسیون تحقیق و تفحص، و بعدم جزو بچه های رایه خوش خدمت بود، با آقای احمدی نژاد بسیار نزدیک بود. حتی من از کسی شنیدم که از آشنایان ایشون بود که آقای احمدی نژاد بسیار به ایشون اعتقاد داره و خیلی او رو دوست داره، و این کمپین رفتن به همدان و شیراز هم بی دلیل نبوده، با تقاضای احمدی نژاد و برنامه ریزی او بوده که حالا بهش سریع اشاره میکنم. اما دو نکته رو میخوام بهش بگم خیلی مهمه. یکی این که هیئت ظاهری ایشون بسیار شبیه سعید امامی است. نکته دوم اینه، سعید امامی فیلمی داره در دانشگاه بوعلی همدان که در اونجا حرفایی میزنه که بخش عمده از اون حرفا دروغه، یعنی راست نیست. مثلا آنچه را راجع به سعیدی سیرجانی میگه، یا آنچه را مرحوم زنده یاد سعیدی سیرجانی، یا آنچه را راجع به استیون اسپیلبرگ میگه و همینطور راجع به برخورداش، راجع به گروهاش، اما بخشی از حرفاش خیلی جالبه، ناشنیده است، که من خیلی رو اون فیلم تأمل کردم، در سخنرانی هام نشونش میدادم و متنش رو توی کتابم گذاشتم چون جذاب بود. در مورد ایشون هم همینطور، با این تفاوت که اولا بنده در حرفای ایشون یک نوع صداقتی رو دیدم که نشون دهنده یه آدم دلسوخته بود، آدمی که مثل بچهای دیگه رفتن جبهه، پوستشون کنده شده، حالا اومدن میبینن که نخه، به قول خودش، فقط پوست هندونه ی اسب دختر آقای هاشمی روزی 100,000 تومنه. یا موارد دیگه، شما ببینید کاری که آقای امامی کاشانی میکنه که مردم وقتی نگاش میکردن میگفتن این یکی دیگه آدم زاهدیه. بعد نکته باز جالبتر این که آقای چالنگی، طی حداقل 10 گذشته، خود بنده به عنوان یک روزنامه‌نگار و نویسنده که کار تحقیقی هم میکنه، تمام این مواردی رو که ایشون ذکر کرده، از آقای یزدی و لاستیک دناو و مسئله سنگ پربها، مسئله جنگل‌های شمال، آقای رفیق دوست، آقای فلاحیان که به خصوص بنیادی که ایشون درست کرده بود، من در کتابم راجب فلاحیان بخشیش راجب این بنیاد و مصادر پولش هست، از کجا پولش میاد. خب اینا رو ما همیشه گفته بودیم و بسیاری از این، حتی در مورد مرحوم سرتیب احمد کاظمی وقتی ایشون کشته شد ما ها گفتیم، با شما هم صحبت کردیم که ایشون کشته شده و دلایل عمده ای هست برای اینکه چرا ایشون کشته شد. حالا خب این حرفای ما رو ایشون اومده گفته، چه تفاوتی داره؟ ما وقتی صحبت میکنیم حد اقلش اینه که میگوین اینا آدم های بیطرفی نیستن و مخالف نظام هستن. حالا یه فرزند نظام داره صحبت میکنه. برای نمونه وقتی آقای دهنمکی فیلمی ساخت از دختران ایرانی که روی اجبار تن فروشی میکنن، اونجا دیگه نمیتونستن بگن که آقای سازگارا یا نوریزاده یا شالنگی یا دیگرانی حرفا رو زدن. فرزند انقلاب بود، فرزند حزب الله بود که آمده بود و پرده بر میداشت و با دوربینش آشکار میکرد. ایشون هم قربون همینجور، منتها وقت که شد بنده براتون میگم این ماجرا ماجرای ساده ای نیست. آقای احمدی نژاد که از یکی دو ماه قبل فهمید که از نظر ارباب افتاده و دل به دیگری بسته آقا و در ریاست جمهوری آینده برنامه دیگری در راه است، ایشون هم شروع کرد و دیدیم اول سخنرانیاش بود، در دانشگاه بود، در شهرستانا بود، نیش زدنها بود، اون مسئله سیگار، مسئله مافیای سیگار، مافیای شکر، الان قضیه رو داد به ایشون و ایشون اومد با صراحت گفت دو روز رژیم سرگیجه داشت، همشون سرگیجه داشتن تا امروز ایشونو دستگیر کردن و براشم پرونده ساختن که بله ایشون تاسیسات لبنیاتی زده و 6 میلیارد تومان وام گرفت.
آقای نوریزاده چه
میلیارد در برابر 600 میلیاردی که فقط مبلغی است که آقای یزدی رو استفاده کرده، به قول خودمون is nothing، اما انقدر پرونده سخیفی برای او ساختن و بعد آقای حسین شریعت مداری شروع کرد، چون بخشی از اظهارات ایشون راجع به سوء استفاده های آقای شریعت مداری در زمین های دماوند و مسائلی که مربوط به او میشه، او شروع کرد و بقیه هم آمدن تا بالاخره امروز صبح براش یه همچین پرونده‌ای رو ساخت.
خب چرا این افشاگری ها حدود 40 روز پیش شد ولی نوارش ظاهرا به تازگی منتشر شده، چرا همون موقع نگرفتن؟
خیلی ساده است و خیلی ساده است آقای چالنگی، وقتی ایشون اونجا صحبت کرد، خب این بچه‌ها با تلفن‌های موبایلشون گرفتن یا با یه دوربین گرفتن تا اینا رو اومدن روی سایت‌ها گذاشتن، زمان برده. به نظر من تعمدی در تعویقش نبوده، احتمال داره زمان پخشش خیلی مشخص شده باشه. به معنای دیگر این میتونست مثلا دو هفته دیگه درآد، ولی الان که این ماجرا در اومده با توجه به تخت اندازی های آقای لاریجانی، وقتی آقای مالکی میره به ایران ملاقاتش با آقای لاریجانی طولانی ترینه و مهمترین، یا ایشون وقتی به رشت میره برای اولین بار در تاریخ ایران برای رئیس مجلس گارد احترام سان میبینن که انه او رئیس جمهوری آمده، اینا ممکنه واقعا احمدی نژاد رو پر کرده باشه، تایمینگ رو اون انتخاب کرده، ولی بچه ها تعمدی نداشتن. تصور میکنم حتی اگر جستجو کنیم میبینیم بعضی از تکه های این قبلم در وبلاگ آمده.
بچه ها رو عرض نمیکنم، من حرف من این هستش که چرا بازداشت ایشون امروز انجام گرفت؟
ها بازداشت، من واقعا میگم دو روز سرگیجه داشتم، دو روز واقعا آقای چالنگی به هر منظری نگاه بکنید دو سه روز سرگیجه کامل در جمهوری اسلامی بود، چون از هر طرف دست میذاشتن آبروریزی بود. آقای احمدی نژاد سیلی رو زده، کاسه رو انداخته شکسته، کوس رسوایی رو به صدا در آورده، هر کاری هم اینا بکنن آب رفته به جوی باز نمیگردد. اما به نظر من دو روز گیج بودن، نمیدونستن با قضیه چجوری برخورد.
این گیجی چه روز پیش موقعی که سخنرانی کردن به وجود نیومد؟
برای که باستاب نداشت آقای چالنگی، در یه دانشگاه ایشون رفت صحبت کرد، در همون جمع محدودم بود، حتی بچه های اصلاح طلب اون دانشگاه یکشون در وبلاگش نوشته بود زیاد توجهی به این امر نکردن. این خیلی جالبه، کسی توجه نکرد، اولا به خاطر بد بودن فیلم، نوع فیلم و تکنیکی بعد صداها خوب شنیده نمیشه، بعد یکی دوتا از بچه ها دیدم تو وبلاگاشون تکه های از این مطالب رو نوشته بودن که جای دیگه نبود. پس میگم یه برنامه ریزی نشده بود. اما یه دفعه آقای احمدی نژاد فرصت رو مناسب دید برای بهره گیری از این ماجرا.
خوش اومدید.
این برداشت من البته.
بنده نه.
و البته قدرت رسانه‌های خبری و به همین دلیل شاید می‌بندن که
بعد منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و آینور زاده همه بینندگان. بله بفرمایید.
بعد از همین اساس ساز کنم. یه دهی معتقد هستن که برون شدن که گروهی رو قربانی کنن، همه این مسئولیت های این نابسامانی فقر فزاینده رو بندازن گردنمون و این افشاگری ها در مسیر و زمینی سازی یک همچین سیاستی هست. درست نادرست تفسیر رو از شما میشنم.
ببینید، ما باید در واقع سه تا چیز از هم تفکیک کنیم وقتی به این پدیده برخورد میکنیم. یکی محتوای حرفای آقای پالیز داره که من هم با دکتر نوریزاده موافقم. آنچه که آقای پالیز دار گفته در بین مردم بسی بیش از اینها سالهاست شایعه و بیوش هم نیست. من حداقل دو مورد از چیزایی که ایشون رو گفته میتونم بگم شخصا شاهد بودم، یعنی برخورد داشتم. یک بار وقتی اوائل سال 70 بود، دهه 70، وقتی برای کار بچه های مطبوعات، تعاون مطبوعات کشور، من موقع مدیرعامل بودم، رفته بودم به دفتر مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی کشور، اونجا تلفنی به ایشون وصل شد که وقتی قطع کرد مدیرعامل خیلی هم عصبانی شده بود، به من گفت که آقای مامیکاشانی اون طرف خطه و داره به من فشار میاره که کارخونه‌ای که دارن، چند تا کارخونه دارن برای بنیادی که درست کردن و بدهیاش به سازمان تأمین رو ما نگیریم، ببخشیم، حق کارفرما که به اصطلاح باید کارفرما بابت حقوق کارگر رو بپردازه نپرداخته بودن کارخانجات ایشون و البته طبق قانون بدهی ممتاز است و باید بپردازن کارخانجات و کارفرماها. یکم لاستیک دنا رو من خاطرم هست که اون موقع قیمت گذاشته بودن 14 میلیارد تومان ولی با یک تخفیف در واقع اومد به 8 میلیارد تومان و بعدم 2 میلیارد تومان بیشتر نپرداخت قوه قضایی اون مؤسسه‌ای که درست کرده بودن، الباقیش رو هم قسطی قرار شد بدن و بعدم فروختنش در بورس و اینها و بسی بیش از اینها. و به نظر من به این لیست آقای پالیزدار باید شما اضافه بکنید رایحه خوش خدمت خود آقای احمدی نژاد و کارهایی که در بهزیست بنیاد کردن، در وزارت نفت کردن، در صنایع کشور کردن دار دست آقای احمدی نژاد. باید به این اضافه بکنید شما سپاه پاسداران رو، برای اینکه سپاه بیش از 800 تا شرکت داره الان و در بیش از 1500 پروژه بزرگ کشور سپاه درگیره و دخیله. آدم های مثل آقای محسودی که در مجلس صداش در اومد، منزلشون 25 میلیارد تومان سه سال پیش مطرح شد، فقط میارزه فرمانده، یکی از فرماندهان سپاه، فرمانده آذربایجان شرقی سپاه بوده، رفته توی کاسبی و یک همچین ثروت افسانه‌ای داره و بسیاری از این آقایون، اونم در حالی که من خودم باز یادم هست یک باری که سواری موتورسیکلت شده بودم 50 تومن جابجا بکنه منو توی شهر تهران، پسری که من ترکش نشسته بودم منو ببره، یک بچه سپاه بود و گفت من صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر سپاهم، بعد از ظهر میزنم بیرون با این موتورسیکلتم بتونم کمک خرج زندگیم بدم. و به ده ها من شخصا خودم بچه‌ای رو، بله واقعا در شمال معلولی رو دیدم، جانباز قطع نخایی که با فقر و فاقه زندگی میکرد و صدها و هزارها از این بچه ها که در بدنه سپاه، ارتش و دستگاه های حکومت با فقر و فاقه دست به گریبانند، صداشون هم نمیتونه در بیاد برای که ارگان های نظامی هن. اما فرماندهانی که در سپاه وارد فعالیت های اقتصادی شدن و خونه های در واقع 25 میلیارد تومانی دارن.
همین آقای عباسپور، آقای پالیزدار هم اشاره کرده، گفته من در برابر شهیدان مسئولم.
بله بله.
و نمیتونم ساکت بشینم و شبها خوابم نمیبره.
و واقعا آقای چالنگی، هر کسی که قدری به فضای کشور لمس بکنه و برخورد داشته باشه و زندگی بکنه، جا داره که شب و خوابش نبره و ناراحت باشه، به خصوص این روزا که مردم خیلی هم زیر فشارن به دلیل مشکل گرونی، برق، آب، مسئله سرکوبای خیابونی و واقعا فشار رو مردم بذاره. اما برگردیم به بحث، به نظر من محتوای حرفای ایشون به این لیست ایشون خیلی چیزا میشه اضافه کرد. آقای مصباح یزدی رو میشه اضافه کرد، آقای خامنه ای رو بعد اضافه کرد. باز من یک چیزی رو که خودم شاهد بودم، باز برای همون بچهای مطبوعات رفته بودم توی اتاق رئیس وقت بنیاد مستضعفان که 100 تا دونه موتورسیکلت هوندا که بنیاد تولید میکرد برای مطبوعات بگیریم، 100 تا یا 200 تا یادم نیست. خود ایشون به من گفت که من اون موقع، یعنی با سال 70 اون وقتا، ماهی 300 میلیون تومان باید که به بیت رهبری برسونم، چون آقای خامنه ای از اون محل در واقع شهریه به طلاب میده و خیلی خرجای دیگه که میکنن. الان لابد اون شده 3 میلیارد تومان در ماه یا 30 میلیارد تومان در ماه. مراد من این است که وقتی دستگاه های بزرگ کشور مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرای فرمان 8 ماده امام، کمیته امداد، اینا زیر نظر مقام رهبریه و هرگز هم اجازه ندادن که مجلس ششم تحقیق و تفحص بکنه، و بنابراین شما در هر کدوم از اینا رو که باز بکنید هزاران هزار مورد اینطوری توش هست که آنچه آقای پالیزدار گفته مشتی از خروار و یک کمی از اون چیزیست که در جریان درکش. این یه موضوعه، یعنی محتوای صحبتیشون به نظر من محتوای غلطی نیست و بسی بیش از اینها، همجور که حداقل آقای نوری‌زاده از کسایی که سالهاست روی این موضوع کار کرده و مطرح هم کرده،
خود ایشون هم گفتن یه گوشه ای از
واقعا یعنی گفت گرد حکم شود که مست گیرن در شهر هر آن که هست گیرن، یعنی بسیاری از کسانی که در گیرن ترک دنیا به مردم آموزن خیشتن سیما زربیان. همشون هم آقای چالنگی متاسفانه کاری که یاد گرفتن اینیست که یه بنیاد غیر انتفاعی درست میکنن، ظاهرن یه حوزه علمیه، یک چیزی، یه پسری دامادی منصوبی نمین آقایون دارن که مشغول این کاسبیا میشن، یکی امتیاز بریدن چوبای نمیدونم بلوط جنگلای گرگان رو انحصار میگیره، یکی بهره برداری از نمیدونم شرکت فلان نفتی رو، یکی به اسم حضرت عبدالعظیم به قول یه مسئول وزارت بازرگانی موقع خودش به من میگفت ما اینجا شدیم وزارتخونه ائمه اطهار، باید برای این بنیاد و اون نهاد و اینجا و اونجا دائما خاص خرجی بکن. اما دو تا موضوع دیگه هست که حالا برمیگردیم بهش. موضوع دوم این است که بله یعنی میخوام بذارمش به نوبت بعدی. یکی این است که حالا چرا این آقای پالیزدار این حرفا رو زده، به کجای کشور وصله، پشت پرده چی میگذره، و نکته سوم این است که آقا این درد بی‌درمان رو چجوری باید درمان کرد، این فساد گسترده‌ای که در اقتصاد ما هست.
این دفعه تمام دو دقیقه حرفم که میزنی شما با خودتون آوردی سوال. خب ببینیم آقای پالیزدار در بخش دیگه از صحبتاشون چی میگه، با هم میشنویم و میبینیم.
همسرتون بعدون که رفتیم دورتر دیدیم که یه مانشگره یه رفته از مقام منظر اهلاوی اجازهشو گرفتن که برای خواهران دانشگاه علوم قضایی میخوام بزنید تو قوم، چیز خوبیه خواهران تو قضا علوم داشته باشن، اگر ما تهمی از خواهر بودن از خواهر مثل باشراز روی شما باز دو این حرف رو اینطور خلاصا نظر آقای رو بگیم دانشگاه تحسیز بشه، آقا استقبال کردن و دانشگاه پس مجرد سنون دانشگاه دستور شد مؤسسه ایمان شده بلا فاصله با آمون گرفتن و مجرده جلال آمانی نقزاده محبت فرمایی در جهت حمایت از تأسیس ایمان شده کارخانه لاستیک که بیران را سارشناسی کنید جهت ایمان شده دارن کاشانسی هم این مزیده کاشانسی رسمی دادگستری چون خب برای بلاخره یه جوری کاشانسی دادگستری هم از این آقایون که در واقع صاحبان مؤسسین این دانشگاه خودشون رو نامونده کرده بودن چون در دستگاه قضا دخیل بودن دار کاشانسی رسمی دادگستری هم میترسیدن که قیمتی بزنن که مثلا بگیرم هر مخور قدم هست قیمتی بزنن که خوشمانه رو بگیرمشه زدن 126 میلیارد فرصوی که ما معتقدیم 600 میلیون هم بالاتر تازه 126 میلیون چیا رو توش نزدن؟ ویلاهاش رو تو شما رو نزد اصلا تو آمان نهی بردن، زمین های شیوازش رو تو آمان نهی بردن با آماتش رو از صورتی پول نقد داخل حسابشون رو بانک با آمان نهی بردن. خب این رو مثلا ارسادم باسه که نمنا نایی یزدی و محمد یزدی مرامی محمد علی شرعی نمانده از خبران استان قوم یزدی و میسه محمد غذایی در زمان تصدی رو بودش مجددن آقای یزدی برمیده میسه که آجد باقی فروزش حمیدمون بیکار است. ترتیبی اتخاصم رایی که از جنگل های شما جهد سابرانشون برنم گرده آقای حمید آقای یزدی پسر آقای یزدی رو بین کل رو بوده یزدی رو بوده از این اون مهده و جنگل های شما رو به تاراج بردن درفتن.
خب و جنگل های شما رو به تاراج بردن آقای محمد یزدی رئیس قوه قضاییه اون وقتهای نورزاده واقعا همینه که حکم شود که مست گیرن در شهر هران که هست گیرن.
میکنم فرصتی داشته باشم زیاد ولی خیلی فشرده دو نکته رو بهش اشاره کنم چنین از جناب چالنگی. اولا یه نکته رو بهتون بگم، این افشاگری ها این خطوط قرمزی رو که رسم شده میشکنند. نکته ای رو خدمتون عرض بکنم، هفته گذشته بنده در رابطه با فرزند آقای خامنه‌ای فرزندانشون و یکیشون آقای سید مصطفی در هفته گذشته مطالبی رو عنوان کردم از جمله سرمایه‌گذاری‌های عظیم ایشون در آفریقای جنوبی، خانه‌سازی‌هاشون و بعد شرکت فولاد در آلمان و همینطور در داخل کشور انگشت گذاشتن روی همون کمیته‌ای که آقای خمینی درست کرد، هشت ماده‌ای و بازگرداندن کمیته پیگیری فرمان امام و پولایی که نصیب ایشون میشد. این نکته برای من جالب بود. درست دو روز بعد آقای مصطفی خامنه‌ای، اصلا کسی داره اسمش هم نشیده بود، دو روز بعد خبرگزاری فارس آمد از قول آقای جوادی آملی شیرازی از قول آقای جوادی آملی نقل کرد که در خدمت آقا بودیم سر سفره و آقا به آقا مصطفی، نه مشتبه، نه مسعود، نه میسم، به مصطفی گفت پاشو برو. گفتیم چرا اجازه بدین آقازادم سر قضا باشه؟ گفت نه، قضای او از بیت، قضای شما از بیت المال، بنابراین او حق نداره بخوره. خواست ادای مثل حضرت علی رو با عقیل درارن. اما آنقدر این ماجرا خنده دار بود که همه مردم فهمیدن که خب چون یه آدمی روزنامه‌نگاری در خارج دوربین رو انداخته رو آقا مصطفی، آقا مشتبه و میسم و آقا مسعود، پس ناچار شدن بیان توضیح بدن. الانم ایشون وادار کرده دونه دونه اینا رو که بیان توضیح بدن. این توضیح دادن ها به نظر من اون قدسیت، اون حاله قدسی رو که روحانیون دور خودشون کشیده بودن پاک کرد. امروز به اعتقاد من و به گفته بسیاری از روحانیون آزاداندیش، آدمایی که بری هستن از این آلودگی ها و واقعا بعضی هاشون در منتهای فقر در قم و در تهران جاهای دیگه زندگی میکنن، این مجموعه فاسد، این مجموعه مافیایی که نام روحانیت رو آلوده کردن، چه بهتر که مردم بشناسنشون. اون روز شهرام جزائری به 50-60 نفر داده بود چون توشون اصلاح طلب زیاد بود، اون همه جنجال کردن. حالا آقای حسین شریعت مداری میاد میگه این آقای پالیزدار با اصلاح طلبان مرتبط بوده، که مضحک‌تر از این چیز نیست که وقت نداریم آقای چالنگی. من متوقف میکنم حرفمو، بعد ادامه میدم.
حتما ادامه خواهیم داد. وقتی که برگردیم باز همین اظهارات آقای عباس پالیزدار رو بررسی خواهیم کرد، پیامدهای اون بازداشت آقای عباس پالیزدار و همینطور نتیجه مذاکرات پرزیدنت بوش در اروپا در ارتباط با ایران. اما پیش از همه اینها به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم شما و خلاصه مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه از استودیوی خبر صدای آمریکا.
درودی دگربار بر شما. 9 نفر در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. یک شرکت عمده انرژی در ایران به همه کارمندان مجرد اعلام کرد که اگر تا ماه سپتامبر ازدواج نکنند اخراج خواهند شد. پرزیدنت بوش در ادامه سفر اروپاییش وارد ایتالیا شد. پرزیدنت بوش در دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت نخستین شیوه برخورد با جاه طلبی های اتمی جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی است، اما همه روش های دیگر نیز باید در نظر باشد. صدر اعظم آلمان گفت فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی ایران دارای نتایجی بوده است، اما اگر جمهوری اسلامی به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد تحریم‌های بیشتری ضروری است. مقامات صربستان اعلام کردند یکی از متهمان به جنایت جنگی در نزدیکی بلگراد دستگیر شده است. ارتش آمریکا میگوید بیش از 500 شورشی عراقی به روند آشتی پیوستند و سلاح‌های خود را تسلیم می‌کنند. با سپاس از توجه شما به ادامه تفسیر خبر توجه کنید.
در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه تهران با شماییم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوریزاده بعد از خبر هستیم، میشنویم ادامه تفسیر شما رو. در
من چند نکته رو یادداشت کردم خدمت رو عرض بکنم. در میان افرادی که آقای ابراهیم پالیزدار بهشون اشاره میکنند، گویین که عباس، بله، گویین که صحبتشون در رابطه با آقای خامنه‌ای خیلی تلگرافی و به اشاره است، اما وقتی بازرس کل دستگاه رهبری آقای ناطق نوری یکی از متهمان به آلوده دامانی و فساد می شود، خب این خیلی مسئله مهمیه. وقتی شخصی مثل آقای علی فلاحیان مشاور امنیتی رهبر، فردی که با آقای رفسنجانی در سفر مکه بود در حالی که ایشون مسئول انفجار خبر بوده، خیلی برای من عجیب بود که آقای فلاحیان پلیس بین‌المللی دنبالشه. این آدم هست که آقای رهبر اینقدر بهش اعتماد داره. وقتی آقای خزعلی هست یا وقتی در اونجا آقای امامی کاشانی امام جمعه تهران است، یعنی افرادی که جایگاه خاصی دارن. از اون مهمتر آقای ناصر ابوالمکارم شیرازی، یکی از 7 مرجع دولتی که از جانب دولت انتخاب شده، سالیانه میلیاردها به ایشون پول داده میشه، چه تشکیلاتی آقای ناصر مکارم درست کرده، ولی توسط خودش و آقای مدلل دامادش کارخانجات قند رو و مجتمع هفت‌تپه رو و کارخانه قند نیشکر دسفور رو بالا میکشن و اینجور میکنن که کارگرها گرسنه، ماشین‌آلات رو دارن میفروشن، زمیناشو میفروشن. این تمرکز روی این اسامی به نظر من خیلی مهمه. یا آقای رفیق دوز که آنچنان مورد اعتماد رهبره که اداره بنیاد مستضعفان رو چندین سال به او واگذار میکنه. این یک طرف قضیه. تشکیک در حادثه عادی بودن کشته شدن سردار کاظمی و همینطور مرحوم دادبین، هر دوی اینها باز به نظر من بسیار مسئله مهمی است و نشان میده که پشت پرده پس چیزی بوده و آنچه عنوان شده توسط در بیرون از کشور درست بوده. اینا به نظر من نکات بسیار اساسی است. این جریان عقبه فراوان خواهد داشت. شما تصور کنید آقای چالنگی، فقط یه لحظه من میخوام هموطنان ما بیاد بیارم. فکر کنید کارخانجات اتومبیل سازی ایران ناسیونال قبل از انقلاب، آقای خیامی که اینجا رو درست کرده، یکی از مدیراش میمده یه ساخت و پاختی میکرده، میگفته ما آقا اتومبیلای کارشناسی رو که قیمتش مثلا اون روز 20,000 تومان بوده، ما میدیم به قیمت 5,000 تومان به شما. این 20,000 تا ماشین میدیم به شما، 10,000 تا میدیم به شما، اما ماشینای نو رو میارن، برف پاک کنشو میشکنن، یا آینه بغلش رو میکنم میشکنم میگن این کارشناسیه. کارشناسی چه اتومبیلیه؟ اتومبیلی که یک اشکال فنی بزرگ داره یا دچار حادثه شده یا به عنوان اتومبیل نمایشی در اونجا بوده، سوار میشدن آزمایش میکردن. کارخانجات اتومبیل هم یا نمایشگاه این کارو میکنن، ارزون تر میفروشن. اما اینا بیان اون اتومبیل رو 20,000 تا 20,000 تا مردم بیچاره ای که پول اتومبیلشون رو جلو میدن، 5 سال تو نوبتن، 4 سال تو نوبت، حالا میان آقایون اینجور بذر و بخشش میدن. به اعتقاد من ابعاد این فساد به این بزرگی آقای چالنگی در این زمان افشا شدن، گویی اینکه عمدی پشتش بوده، اما به نفع ملت ایران هست. آقایون دیگه نمیتونن به قدسیتشون ببالن، نه اینکه ماها آدمایی هستیم از دست از دنیا شستیم، نه، دنیا پرستانی که تو تاریخ ما نظیرشون رو نداشتیم.
خب در تایید حرف شما، اتفاقا آقای عباس پالیزاد در مورد ایران خودرو، ایران ناسیونال سابق، گفتایی داره در این افشاگری که با هم میبینیم به اتفاق تماشاگران و میشنویم بخشی از گفتاشون.
ایران خودرو دست غذا اعلام کنم تمام اوضاع ما ماشین میدیم، ماشین چجوری آن نشه کارشناسی ما دوست داری تشخیص هم داری که پشتایی برتمانی بدیم و آنها تو هشتان دو تو درد خونه بچه نمیده به خاله بخوام ماشین نشته باشه باید به ترس ماشین رو ما بزار بکنم بگیر من همین باید تفصیده یه سری از هم قطاراشون در همین که آقا به ما چی؟ ما اینجا بوریم به ما و به برنامه و اصلا بنده آنالیزانش میکنیم کنانش میکنیم و میدهد طرف عنوان های مختلف، مثلا بنیان نهجل براقه 500 دفته باشه دا دومی میگیریم بعدش نمیده آقا وزن بوده برنامه تقام دارم 500 این بعد دیگه میشه آنی بوده نهجل براقه چی هست؟ علی افشار ناظر نوری، حسین دین پرور، معزی، اسکرانی، رفیق دوست.
خب آقای سازگار، پرسش اینه، آقای نورزاده‌ام اشاره کردن به عقیل، برادر امام اول شیعیان، بسیاری میلیون ها این داستان رو شنیدن، این حکایت رو که امام اول شیعیان موقعی که خلیفه بودن از زبان روحانیون شنیده شده، شاید میلیون ها بار. برادر ایشون عقیل خواستار پول یا درهمی شده از بیت المال، دست ایشون رو روی آتش میذاره امام اول شیعیان حضرت علی و میگه آیا میخوای من در آتش جهنم سوخته بشم که به تو از بیت المال بدم یا نه، و بقیه داستان که همه میدونیم. پرسش من اینه، وقتی که الگو امام اول شیعیانه، نتیجه این میشه که حتی بنیاد نهج البلاغه هم بیت المال رو میدزده، اگر الگو باز به روایت مثلا روحانیون معاویه بود چه میشه؟
حالا به شوخی که دوستان میگفت اگه عقیل عقلش میرسید میرفت چند تا کارخونه لاستیک و اینا میگرفت، اونجور هم گرفتار قضای برادرش نمیشون. اون موقع ها بله، ببینید آقای چالنگی، این کاملا توقع درستی است که مردم ما داشته باشند از روحانیون حاکم، برای اینکه اینها بر سر منابر سالها تبلیغ این رو کردند که ما اگر سر کار بیایم ترک دنیا میکنیم، ما مردمان عرشه و تارک دنیای هستیم، و اون کارهایی رو که بزرگوارانی مثل علی یا صدر اسلام خلفای دیگه میکردن رو یا صحابه یا ائمه، اینها رو به رخ مردم کشیدن که بله ما بیایم اینطوری رفتار خواهیم کرد. و وقتی که اومدن سر کار تبدیل شدن به هر حال به یکی از فاسدترین حکومت. من یه بار یادم آقای منتظری رفته بودیم عیادت، ایشون میگفت تو این جمهوری اسلامی همه امتحان پس دادن، ما خوندا از همه بدتر امتحان پس دادیم. و به درستی ایشون به نظر من اشاره میکرد به این. اما بذارید من یه نکته اساسی رو بگم. ببینید یعنی بیام سر اون قسمت سومی که میخواستم بگم حتماً. که چاره این چیزا آخه چیه؟ یعنی آیا ما باید بشینیم منتظر مردان الهی همچون مثلا علی علیه السلام یا خلفای دیگه یا صحابه دیگه یا اون بزرگواران باشیم؟ به اصطلاح وسوسه حکومت مردان الهی، جانشین خدا، جانشین پیغمبر، اینها رو همواره داشته باشیم؟ یا به نظر من بشر راه حل بهتری برای این پیدا کرده. اون مردان قدیس و مقدس و بزرگوار استثناءات تاریخن و الگوان برای همه تاریخ، اما از 400 سال پیش، 300 سال پیش بشر یک فرض بسیار جدی و مهم می کرد. فرض رو بر این گذاشت که هر کسی رفت پله قدرت رو بالا ممکنه دزد بشه، ممکنه فاسد بشه، ممکنه هیز بشه و ممکنه آدم بدی بشه. دنیای آدم های متوسطه. وسوسه مردان الهی و جانشین و خدا و پیغمبر و آدم زاد گذاشت کنار، فرض رو بر این گذاشت که هر کسی قدرت رو بهش بدی، به قول لرد اکتون، قدرت فساد میاره و قدرت مطلق مطلقا فساد میاره. حالا راهی پیدا بکنیم که این قدرت رو مهارش بکنیم و کنترلش بکنیم. این شد دموکراسی. یعنی مطبوعات آزاد، احزاب رقیب و آزاد، انتخابات آزاد و رقابت آزاد بر سر قدرت که مردم بتوانند در دخالت کنند و اقتصادهای غیر متمرکز دولتی راه حلی بود که جواب داده. راه حلی است که نمیگم در کشورهای دموکراسی و سرمایه‌داری اختلاس، مشکل، فساد پیش نمیاد، اما نخست وزیر ژاپن 200,000 دلار رشوه گرفته و 250,000 دلار پدرش در بودن کشیدنش پایین. مردم راه حل داشتن، ازلش کردن.
واسه زمان به رهبران مذهبی هم احترام میذارن، یعنی از مسیح تا بودا رو
دقیقاً، یعنی مذهبی ها جای خودشون نشستن. همین اروپا که الان کلیسا اینطور به هر حال مهربون شده، در قرون وسطا وقتی دستش به جون و مال مردم دراز بود، جنایت هایی کرد که واقعا در تاریخ بی نظیر بود. چرا؟ به اسم خدا میکرد، به اسم پیغمبر میکرد و به اسم عیسی مسیح و پتروس حواری میکرد. شما ببینید این بارها و بارها نه در کشور ما، در حکومت‌های کمونیستی، در همه جای دنیا امتحان شده. قدرت متمرکز بدید به یک کسی، به یک گروهی، در دهنها رو ببندید، مطبوعات آزاد و رسانه‌های آزاد نباشن، اقتصاد دولتی و متمرکز باشه، دموکراسی هم نباشه، شک شما نکنید فساد پیدا میشه توش. اگر نشد باید تعجب کرد، یعنی با نصیحت و اینها نمیشه. آقای خامنه ای الان قدرت متمرکزی است که مافوق هر چونه چرایی نشسته.
یعنی همین فساد هست که باعث شده پول نفت به جایی که به سر سفره مردم بره، سر از استبل دختر آقای رفسنجانی در آورده، بگفته آقای عباس پالیزدار، کارگر هفت‌تپه، کارگر البرز، کارگر نساجی‌های کردستان حقوق نمیگیرن ماها، حتی 100,000 تومان بعضیشون حقوقشون نیست، اما 100,000 تومان پوست اندونه دختر رفسنجانی برای اسباش.
من واقعا
این فساده، یا اینکه
قطعا یه بخشش فساده، قطعا یه بخشش وقتی که شما اقتصاد متمرکز دولتی و بدون کنترل و نظارت مطبوعات و احزاب رقیب و دموکراسی داشته باشید، چرخش کارها به گونه‌ای میشه که سود عده خاص تأمین میشه، پروژه ها به جاهای خاص سرازیر میشه، واردات، تعرفه ها و در نتیجه کارخونه نشکر. من واقعا پریشب وقتی شعارهای بچه های نشکر هفت‌تپه رو میخوندم، نمیتونم بگم چه حالی داشتم که شعار دادن تو خیابونهای شوش که ما کارگر نشکریم، گرسنه ایم، گرسنه، و بعدم زده بودنشون، بعدم اینها رو به ضرب عرشبت که گاز اشکاور و چماق و باتوم و اینها ریخته بودن و زده بودنشون. و الان بسی بسیار کارخانجات کشور. بنابراین ببینید آقای چالنگی، این سیستم در واقع، این هم شعاره، حرفه، شوخیه و سر مردم رو گرم کردن امثال آقای احمد نژاد یا خود آقای خامنه‌ای. من انقریب منتظرم که آقای خامنه‌ای همونجور که عرض کردم از پشت دولت خودشو بکشه کنار، از پشت خیلی کسای دیگه هم در حکومت خودشو بکشه کنار، برای اینکه اوضاع اقتصادی کشور به دلیل اشتباهات پی در پی، این ساختار اشتباه بسیار بده، روز به روز بدتر میشه. فشار مردم، من خبر دارم گزارش هایی رو که وزارتخونه های مختلف به خصوص دستگاه امنیتی رفتن سنجش افکار کردن منتقل کردن که مردم واقعا ناراحتن، گرونی، چای کیلو 30,000 تومان، برنج کیلو 5,000 تومان، روز به روز بدتر داره میشه. به احتمال زیاد شما حالا انگیزه های آقای پالیزدار چه جناحی پشتش بوده چه جوری بوده بس دیگه است، اما نتیجه شما مطمئن باشید به زودی شروع میکنن فرافکنی کردن، بندازن گردن یک عده از آدم های بالای این نظام این بر اون بر قربونی بکنن که این دوزه اون دوزه، در حالی که در واقع در این فساد به وجود اومده یک سیستم غلط و همگی هم دست دارن. و البته فاجعهش هم اینجاست که اینها رو به اسم خدا و پیغمبر و ائمه به خورد مردم میخوان.
خب آقای دکتر نورزاده، در همین زمینه نظر سخنی هست حتما میشنم، اما صحبت از آقای رفسنجانی شد و استبل دختر ایشون، یعنی اسبهای دختر ایشون و خرجی که در اونجا میشه و کارگران ایرانی بدون آبون. از خود همین آقای رفسنجانی به عربستان میره، هزینه سفر ایشون، مخارجی که به هر حال بر بیت المال مردم تحمیل میشه، دستاوردی هم آیا داره برای مردم چون این سفرهایی؟
ببینید ایشون در رأس یک هیئت 200 نفره به عربستان رفت. آقای رفسنجانی خیلی خوشش میاد شلوغی رو، و اون سفر قبلی هم که رفته بود 170 نفر با خود برده بود که از نزدیکان و دوستانش و خانوادش بودن. این بار هم آقا مهدی با ایشون بود، هم فاتح خانم، هر دو بودن، یعنی هم پسر وسطیشون بود هم دختر بزرگشون، و به همراه خانواده رفته بودن. ولی حضور آقای مصطفی میرسلیم، یعنی که از نظر سیاسی ایشون در واقع مرده‌ای بود سیاسی، و با توجه به اون عمل کرده بسیار سیاه در وزارت ارشاد، کسی گمان نمی‌کرد دیگه ایشون حضوری پیدا کنه. هم آقای رفسنجانی هم او رو برده، هم آقای فلاحیانو، فردی که از نظر پلیس بین‌المللی در تعقیبشن، و سعودی‌ها در انفجار خبر او رو نام بردن ازش. آقای محسن رضایی همون روزی که آقای رضایی به عربستان رفت در سایت تابناکش آل سعود رو نوشته بود که از یهودی ها هستن و اجدادشون یهودی بوده، و در یه مطلب دیگه نوشته بود آل سعود مسبب جنایات و کشتار شیعیان در یمن هستن. خب بعد ایشون میره جلو پادشاه سعودی، دست به سینه تعظیم میکنه. انسان از این همه نفاق در شگفت میماند، و این همه پولی که هزینه سفر آقایون میشه به عربستان سعودی که چی؟ که فاتح خانم برن جلوی پادشاه سعودی سرخم کنن با ایشون، مثلا دستم که نمیدن، از زیر چادر با روی چادر اینجوری. خب این یعنی چی؟ چه حالا میگن آقای رفسنجانی رفتن با سعودی ها چون سعودی ها بهشون علاقه دارن از قبل با هم، این ارتباط هم واقعا بر میگرده، و به نظر من بردن مهدی به خاطر این بود که یه نمادین بود. مهدی اولین کسی بود که با پادشاه فعلی سعودی در مقام ولیعتی در مغرب یک سفر محرمانه داشت که آقای موسویان هم باهاش بود. به هر حال گفتن آقای رفسنجانی با سعودی ها صحبت میکنن برای اینکه روابط دو کشور دوباره برگرده به اون وضع دوستانه سابقش که در جریان لبنان، عراق و فلسطین تیره شده. اما هیچ تأثیری این سفر در نگرش سعودی ها نداشت، چون همین الان دوباره در لبنان دارن میبینن علارغم اتفاق دوحه دوباره حزب الله و متحدانش دارن کارشکنی میکنن که سینیوره نتونه دولتشو تشکیل بده. خب اینو میبینن سعودیا. از اون طرف آقای ابو مازن با اسماعیل هنیه برنامه ریزی کردن که با هم گفتگو کنن و این اختلاف و افتراق حل بشه، ولی بعد یه دفعه میبینن آقای خالد مشعل در دمشق دار و دسته های فلسطینی رو جمع میکنه، و آقای احمد جبریل و ابو صالح و دیگران که نخیر نمیشه و ما باید این کارو بکنیم و مبارزه ادامه بدیم، و آقای خامنه‌ای به خالد مشعل میگه ما بهت پول میدیم، موشک میدیم، برو بزن و صلح نکن. از اون بر در عراق میبینن آقای المالکی که حالا اگه فرصتی بود راجبش حرف میزنم، بیچاره پا میشه میره ایران که آقا این هوجنجال چیه را انداختین؟ آقای رفسنجانی این مطالب بی ربط چیه میگه که اینا عراقو دارن میفروشن، اینا به امریکا عراقو فروختن. ما که هنوز قراردادی نبستیم، ما داریم چرک نویس یا پیش نویس چندین پیشنهاد رو بررسی میکنیم. عراق پارلمان داره، پارلمان منتخب داره، هر قراردادی به این شکل باید دو سوم آرای پارلمان رو داشته باشه. پس این جنجالا چیه تو ایران را انداختیم؟ خب سعودی ها اینا رو میبینن و طبیعتاً قسم حضرت عباس رو وقتی دو به خروس پیداست باور نمی کنن. فقط یه هزینه بزرگی بر گردن ملت ایران داشتم. آقای چوالگی حرف آخر حرفم و پایان حرفم بزنم، داشتم ارقام هزینه دیدار مقام معظم رهبری از شیراز رو می دیدم. اصلا ارقام باور کردنی نیست. وقتی شما می بینید 5000 اتوبوس و مینیبوس برای هوراکش اختصاص داده میشه، خانه های منطقه را از مردم میگیرن به روزی 150,000 تومان، و روزی 50,000 تومان به آدم های هوراکش میدن برای اینکه مقام معظم رهبری بره شیراز 7 روز اونجا بچرخه. اینها در کنار اون فساد، در کنار سیاست خارجی که برای ایران جز بی اعتباری نیاورده، ایناست. حالا در 20 سال روز به قدرت رسیدن آقای خامنه ای همین جوری مداحان شروع کردن که ای بزرگ تو که از وقتی تو اومدی ایران شده بهشت برین و در جهان سیاست ما همه ما بر مصالح اسلام و ایران رو تحقق بخشید.
ظاهرا چنین نیست آقای سازگار. سفر پرزیدنت بوش به اروپا، دیدارش گفته میشه برای همراه ساختن بیشتر اروپا با آمریکاست در برابر برنامه‌های به اصطلاح ضد صلح، برنامه اتمی و بقیه دخالت‌های حکومت ایران در اوضاع منطقه.
بله، آمریکایی‌ها کوشششون تو این است که اروپایی‌ها رو متقاعد کنن که فراتر از شورای امنیت سازمان ملل در حد همین تحریم‌هایی که آمریکا ایران رو کرده، 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم مشارکت بکنن. حرفایی که آقای بوش هم در اسلوونی زد، هم در آلمان زده، هم احتمالاً جاهای دیگه اروپا هم خواهد زد، همه داله بر این است که اروپا در فشار مالی از طریق بانک‌های اروپایی مشارکت بکنه. ظاهراً بحث بستن شعبه بانک ملی در هامبورگ، لندن و پاریس. به نظرم آقای چالنگی هفته آینده آقای سولانا اگر قرار بره تهران، بسته پیشنهادی رو داره میبره که مشوقهایی است که همون مشوقهای اون معاهده پاریس، یک کمی به روزش کردن، بهترش هم کردن، و میخواد ببره به ایران بگه که این تشویق ها هست اگر غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کن. پیشا پیش البته امروز آقای احمد نژاد در شهر کرد گفت نخیر نمی کنیم و آقای خامنه‌ای هم گفته نمی کنیم. بنابراین اگر سفر آقای سولانا و این بسته جدید هم کارساز نشه و ایران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف نکنه، اون وقت به نظر من این سفر آقای بوش که در واقع 27 کشور اروپا رو همراه کرده تأثیر خواهد گذاشت و اروپایی ها شدیدتر از آنچه که تا الان بودن به تحریم میپیوندند با آمریکا خارج از چارچوب به اصطلاح شورای امنیت، البته اون مسیر هم برای خودش خواهد رفت. و فکرم میکنم در 30 سال گذشته چون ما با امریکا قطع رابطه بودیم، تکیه صنایع ما به صنایع اروپا خیلی زیاده. صنایع خودروسازیمون، صنایع ماشینسازیمون به آلمان، به فرانسه، به جاهای دیگه. بنابراین اگر اروپا به پیونده، فشار مضاعفی به صنعت ما خواهد اومد. تا همین جای کارم من خدمت شما عرض بکنم، قطعی برق در ایران 5000 مگاواتش مال برق آبیه،
احتمالاً بیشتر میشه باطن.
احتمالاً بیشتر میشه. آقای وزیر نیرو گفته بود که داریم تعمیرات میکنیم و اینها، اما آنچه که من از بچه وزارت نیرو شنیدم، مشکل اصلی مشکل نبودن قطعات یدکی است که به اشکال خورده و تحریم ها در واقع تأثیر گذاشته. بنابراین حکومت گرفتاری داره برای بروز کردن نیروگاه ها و در مدار قرار دادنشون. یعنی همون تحریم هایی که آقای احمد نژاد میگفت ورق پاره بیش نیست، روی کشور تأثیراتشو داره میگذاره و گذاشته که یک قلمش حالا روی برق، که شما برق وقتی تقویم بکنی در یه شهری مثل تهران هر یک ساعت قطع شدنش میلیاردها تومان خسارت میزنه به فعالیت های اقتصادی در تهران و در کل کشور. به هر حال به نظرم برای تأثیر سفر آقای بوش که در واقع اروپایی ها رو مقدار زیادی با خودش همراه کرده، بعد منتظر هفته آینده و پاسخ تهران به بسته پیشنهاد آقای سولانا.
آقای نوری‌زاده، با توجه به اینکه گفته میشه سوریه داره از طریق فرانسه خودش رو به غرب نزدیک میکنه، آیا منطقه این آمادگی رو داره که با آمریکا و اتحادیه اروپا در صورت همراه شدن کامل منطقه هم همراه بشه، کشورهای منطقه حتی سوریه در برابر برنامه اتمی ایران و بقیه دخالت‌های ایران در منطقه؟
البته سوریه بستگی داره به میزان امتیازی که میگیره. اسرائیلی ها بسیار روی این مسئله تاکید دارن، آمریکایی‌ها چندان رغبتی به این مسئله نشون نمیدن چون از رژیم سوریه خوششون نمیاد. تجربه های گذشته بهشون نشون داده که رژیم سوء استفاده‌چی و غیر قابل اعتمادیه، ولی اسرائیلی ها رژیم سوریه رو بهترین متحد بالقوه خودشون در منطقه میدونن، چون در عرض این 30 سال یک گلوله از مرزهای سوریه به اسرائیل شلیک نشده، یک عمل تروریستی از سوریه علیه اسرائیل انجام نشده و تماس ها و ارتباط ها برقرار بوده به طور سری، حالا هم علنی تر شده. اگر سوریه جولان رو پس بگیره و تا حدودی حضور سیاسی معنوی امنیتیش در لبنان ضمانت بشه، در این حال الان اگه دقت کنید آصف شوکت داماد بشار اسد رو به اتهام این که در یک طرح کودتا شرکت داشته خانه نشین کردن و خانم بشرا خواهر بشار الان به پاریس رفته. اینا مقدمه اینه که احتمالاً سوریه یا یه اسکیپ گوت یا گوسفند قربانی جلو بندازن که اگر کسی در قتل حریری بوده این آصف شوکت بوده. یعنی منظورم اینه خود سوریه هم دارن زمین سازی میکنن. اگر چون این شود مطمئن باشید رژیم جمهوری اسلامی هیچ گوشی برای شعارهاش و دستی برای فشردن دستش پیدا نخواهد کرد. همکنون کشورهای حاشیه خلیج فارس کم و بیش این تحریم‌ها رو دارن پیاده میکنن. امروز در دبی 1 میلیون دلار اعتبار باز کردن برای جمهوری اسلامی مشکله. کویتی ها تحریم‌ها رو الان شروع کردن و همینطور عربستان سعودی و قطر و امارات. بنابراین به اعتقاد من بعد از این سفر پرزیدنت بوش و همونطور که آقای دکتر سازگارا گفت، نتیجه سفر آقای سولانا میتوان مطمئن بود که این بار تحریم ها ابعاد جهانی پیدا بکند و از سوی همه الزامی بشه. آقای چالنگی، روس ها قرارداد اجاره هواپیماهای آنتونوف رو به ایران تمدید نکردن. الان پروازهای داخلی ایرانر و شرکت های خصوصی کم شده، بنابراین حتی روس ها متحدان آقایون اولش این که هواپیما اجاره بهشون نمیدن و اینا همه نشاندهنده انزوای نظامیست که نخواست ملت ایران رو از شر یک مصیبت نجات بده، فقط با متوقف ساختن غنی‌سازی برای یه مدت زمان.
و چین؟
بله، و چین که قبلا در تحریم بانکی ایران چینی ها شرکت کردن و شدیدتر از اروپایی ها قبلا اومدن. فشار اصلی آقای چالنگی روی سیستم بانکی ما داره میاد و دوباره کشور ایران و دوباره بحث مطرحه که بانک مرکزی ایران رو احتمالا در لیست تحریم بگذارن.
گفتید فشار با این سیستم بانکی ما، بنده که به شما میدونم این سیستم بانکی به خصوص نداریم.
بله، سیستم بانکی کشور با من.
بله، ایران که بعد
الان به دلیل اینکه بانک ها وام نمیدن تمام کشور هم در رکود داره به سر میبره و معاملات هم در کنار تورم افزار گسیخته راکت.
بله، خب سپاسگزاریم آقای دکتر سازگارا، با سپاس از شما و همینطور از شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده که امیدواریم هفته آینده با مسائل روز باز با شما حتما خواهیم بود. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، فوچال، زاگرس، دنا، سند و سبلان آسماری و کوساران دلهو و شاهو، شاهلو، زرکو، درفک، تفتان، کینو و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روز و روزگارتان همواره خوش باد.